جنایت هایی که اسرائیل داره در منطقه انجام میده و عدم پایبندی به هیچ کدام از اون قوانین بین المللی و نهایتا هدف قرار دادن انسان های بیگناه از زنان، بچه ها، بیمارستان ها، مدارس. نهایتا در این گفتگوها ایجاد یک زبان و نگاه مشترک در بین همه کشورها برای اینکه بتونیم اونها رو وادار کنیم دست از جنایتاشون بردارن، که اگر غیر این رو بخوان کاری بکنن طبیعتاً عکس‌العمل‌های سخت‌تری خواهند دید.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با قدردانی از نیروهای مسلح در اجرای عملیات وعده صادق دو گفت این عملیات نشان داد جمهوری اسلامی ایران بر سر عزت و غرور ملت خود با کسی شوخی ندارد و اگر رژیم صهیونیستی بخواهد خطایی مرتکب شود پاسخی به مراتب کوبنده تر دریافت خواهد کرد.
من لازم از برادران سپاه، نیروهای مسلح، ارتش، ستاد مشترک، همه عزیزانی که این حرکت غرورآفرین رو دیروز بر اساس همون قوانین بین المللی که وجود داره اجرا کردن و غرور ملی رو به رخ جهانیان کشیدن تشکر کنم، قدردانی کنم.
آقای پزشکیان افسود این عملیات افتخارآمیز و غرورآفرین طبق موازین بین المللی و در پاسخ به جنایات این رژیم در ترور شماری از رهبران و فرماندهان مقاومت از جمله اسماعیل هنیه در تهران و سید حسن نصرالله اجرا شد. رئیس جمهور با اشاره به وعده دروغین کشورهای غربی در خصوص برقراری آتش بس در غزه گفت رژیم اشغالگر قدس علاوه بر تشدید کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه به گسترش دامنه جنایاتش علیه مردم لبنان هم اقدام کرد، اما کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در مقابل جنایات صهیونیست‌ها فقط سکوت کردند.
همین اسرائیلی که اینا و این کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنن، زنا رو، بچه ها رو، ساختمان های مسکونی رو، بیمارستان ها رو، مردم بیگناه رو با پیجرهای قتل عامی صورت داد که غیر قابل تصور بود. اون گنبد آهنینی که اونا درست کردن گنبد آهنی نیست، از شیشه هم شکننده تره. دنیا باید در مقابل یه چنین رژیم آپارتاید نسل کش اونو بتونه سر جاش بنشونه.
شعار قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موشکباران سرزمین‌های اشغالی در صحن مجلس شورای اسلامی تنین انداز شد. رئیس مجلس هم با بیان اینکه آوار موشک‌های ایرانی بر سر پیروزی‌سازی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی همه سراب امنیتی این رژیم را نقش بر آب کرد، به رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره دیوانگی احتمالی علیه منافع و تمامیت ارضی ایران هشدار داد. پاسخ بعدی ما به تجاوزهای احتمالی در سطحی بسیار متفاوت خواهد بود.
ظالمان و جنگ طلبانی که همه توانشان حمله هوایی و عملیات تروریستی است، از ترس بر خود لرزیدند.
سهر بهارستان یک روز پس از دومین عملیات وعده صادق. آقای قالیباف رئیس مجلس:
این است قدرت ایمان و جهاد، این است قدرت اراده و تلاش، این است قدرت شجاعت و تدبیر، و این است نتیجه رهبری حکیم و پشتیبانی مردم مسلمان و وطن پرست ایران.
رئیس مجلس شورای اسلامی به آمریکا هشدار داد قلاده سگهار خود را محکم کند.
برنامه دور از انتظاری طراحی کرده ایم و پاسخ بعدی ما به تجاوزهای احتمالی در سطح بسیار متفاوت صورت خواهد گرفت و حتما این رژیم در صورت تعرض به ایران موجودیت خود را که وابسته به ایجاد احساس امنیت است با شتاب بسیار بیشتری به سمت فروپاشی سوق خواهد داد.
سخنانی که با حمایت نمایندگان مردم همراه شد.
تشکر.
در ادامه مجلسی ها در بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب کردند. در انتخابات میان دوره‌ای شوراهای اسلامی کشور در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که یا در انتخابات قبلی در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.
تصویب شد.
همچنین مجلسی ها ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات را هم رفع کردند. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شماری از علما و مراجع عزام تقلید در پیام‌های جداگانه با تبریک عملیات مقتدرانه وعده صادق دو و هدف قرار دادن مواضع حیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران قدردانی کردند. آیت الله نوری همدانی از مراجع عزام تقلید این عملیات مقتدرانه را موجب تقویت جبهه مقاومت و شادی دل ملت ایران دانست و تاکید کرد به هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی پاسخ محکمتر از قبل داده خواهد شد. آیت الله جوادی آملی هم این عملیات بزرگ را عنایت الهی دانست که به دست نیروهای مسلح علیه صهیونیسم بین الملل و جنایتکار انجام شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه این عملیات را موجب شادی و غرور امت اسلام دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران امروز در دفاع از مظلومان به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ خواهد داد.
اجتماع بزرگ مردمی محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی و دفاع از اقدام موشکی ایران در پاسخ به این جنایت‌ها در میدان امام حسین تهران آغاز شده. در دیگر شهرها نیز مردم انقلابی ایران اسلامی با تجمع از نیروهای مسلح کشور برای اجرای عملیات وعده صادق دو و پاسخ به جنایات رژیم تروریستی صهیونیستی قدردانی کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از صبح امروز بیش از 100 موشک حزب الله لبنان شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده. همزمان رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در عملیات کمین نیروهای حزب الله نزدیک شهرک عدیسه در جنوب لبنان خبر دادند. در این عملیات 20 نظامی دیگر زخمی شدند که با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند. حزب الله لبنان همچنین در بیانیه‌های جداگانه‌ای از هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان شومیرا، شهرک صهیونیست نشین شتولا و شهرک مسکاف عام خبر داده بود. رزمندگان مقاومت حزب الله لبنان همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست و مواضع توپخانه این رژیم را در جنوب شهرک کریات شمونه هدف حمله موشکی قرار دادند. منابع خبری همچنین از حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌های الخیام و کفرکلا در جنوب لبنان خبر دادند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین شهر نبتیه را بمباران کردند. از شب گذشته تا صبح امروز ارتش اشغالگران دست کم 17 بار منطقه زاهیه در جنوب بیروت را بمباران کرده. در یکی از این حملات خانه‌ای در جنوب لبنان هدف قرار گرفت و 3 نفر شهید شدند.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز دست کم 66 فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. در یکی از این حمله ها جنگنده های رژیم صهیونیستی آوارگان فلسطینی را در شمال نوار غزه هدف قرار دادند که به دنبال آن 28 نفر از جمله چندین کودک به شهادت رسیدند و 10 نفر نیز زخمی شدند. حمله های امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی شرق خان یونس هم دست کم 38 شهید و زخمی بر جای گذاشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با کسب یک نشان طلای دیگر برای کاروان ایران پیگیری شد. در دومین روز این رقابت‌ها که به میزبانی شهر چانچون کره جنوبی در حال برگزاری است. امروز سه نماینده کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند که در بخش پسران و در وزن به اضافه 87 کیلوگرم امیر محمد اشرفی با پیروزی بر حریفانی از کانادا، کوزوو، آذربایجان، مکزیک و ایتالیا در دیدار نهایی هم با برتری برابر ایدن استلی از استرالیا صاحب گردنویز طلا شد. در منهای 45 کیلوگرم مهدی رحمتی در نخستین بازی خود برابر حریفی از کشور چین مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت. در بخش بانوان با در وزن منهای 46 کیلوگرم ساینا علیپور با شکست حریفانی از کانادا، پرتغال و ترکیه در یک چهارم نهایی برابر ویولتا دیاز از اسپانیا نتیجه را واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت. دیروز هم پرنیان نوری و آیناز نصیری موفق به کسب دو نشانه طلا شدند. هیئت مدیره باشگاه استقلال با استعفای جواد نکونام سرمربی خود موافقت کرد. سهراب بختیاری زاده به صورت موقت سکان هدایت آبی پوشان را بر عهده خواهد داشت تا مدیران باشگاه سرمربی جدید را انتخاب کنند. همچنین روزبه چشمی مدافع آبی پوشان به دلیل آسیب دیدگی در دیدار برابر اسد قطر تا 6 هفته نمیتواند تیمش را همراهی کند. در آغاز فصل جدید لیگ برتر والیبال امروز شهرداری یزد با مهرگان نور، پیکان تهران با صنعتگران امید، شهرداری ارومیه با سپهر، صدرای مشهد، طبیعت با مصر افسنجان، چادرملو اردکان با پاس گرگان و گیتی پسند اصفهان با سایپا به مسافه هم خواهند رفت. در محله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال امروز در ازبکستان تیم‌های برزیل و اوکراین برای راهیابی به دیدار پایانی از ساعت 18:30 دقیقه رو در روی هم قرار می‌گیرند. در دیگر بازی محله فردا فرانسه به مسافه آرژانتین خواهد رفت. با حکم وزیر ورزش و جوانان محسن شادی به عنوان سرپرست فدراسیون روینگ و علی اصغر محمودی به عنوان رئیس انجمن بادبانی منصوب شدند. محله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و در بازی‌های مهم استون ویلا انگلیس با بایر مونیخ آلمان، بنفیکا پرتغال با اتلتیکو مادرید اسپانیا، لیورپول انگلیس با بولونیا، لایپزیگ آلمان با یوونتوس ایتالیا و لیل فرانسه با رئال مادرید اسپانیا دیدار می‌کنند. دیشب هم در دیدارهای مهم اینتر ایتالیا با درخشش مهدی طارمی با 4 گل ستاره سرخ بلگراد رو برد. در این بازی طارمی 2 پاس گل داد و 1 گل هم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. منچستر سیتی انگلیس با همین نتیجه اسلوان براتیسلاوای جمهوری چک رو برد. آرسنال انگلیس با 2 گل از سد پاریس سن ژرمن فرانسه گذشت و با لورکوزن آلمان 1-0 میلان ایتالیا رو از پیش رو برداشت. سپاس از شما.
پیک نیمروزی
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی به اهداف مورد نظر در فلسطین اشغالی برخورد کرد که بر اساس ادعای رژیم صهیونیستی قوی‌ترین سامانه‌های پدافندی از حریم هوایی آنها حفاظت می‌کنند.
سازی برای خوشامدگویی به مهمانان تازه وارد 120 نظامی آمریکایی که در سال 2017 وارد سرزمین‌های اشغالی شدند و توافق شد در پایگاهی واقع در صحرای نقب و نزدیک پایگاه نباتیم رژیم صهیونیستی مستقر شوند. پایگاهی با نام 512 که هدف از تأسیس آن کمک به سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی اعلام شده. فعالیت پایگاه اما در سکوت خبری ادامه داشت تا کمتر از 2 سال بعد، سال 2019، در زمانی که سامانه پدافندی ضد بالستیک پیکان 3 با همکاری آمریکا و صهیونیست‌ها در آلاسکای آمریکا آزمایش شد. آزمایش مقابله با موشک‌های بالستیک بخش دیگری هم داشته که اکثر رسانه‌ها به آن اشاره‌ای نکرده بودند. روزنامه هارتس در گزارشش اعلام کرد در جریان آزمایش پیکان 3 یک رادار پیشرفته آمریکایی هم آزمایش شده
As a forward base mode ANTP2
رادار شناسایی به نام ایکس باند که ارتباط عملیاتی آن با سامانه پدافندی پیکان و هماهنگی هر چه بیشتر آنها در مقابل موشک بالستیک آزمایش شد.
این سامانه در دو حالت عمل میکنه. ایکس باند میتونه موشک‌های بالستیک رو همون ابتدای پرتاب هنگام بالا رفتن شناسایی کنه. همچنین میتونه موشک‌های رهگیر پدافندی رو تا رسیدن به هدف بالستیک هدایت کنه.
طبق اعلام سازندگان، ایکس باند این سامانه آمریکایی می توانند همزمان 1000 هدف با اندازه ها و سرعت های مختلف را شناسایی، ردیابی و طبقه بندی کنند. با کمک صدها گیرنده دیجیتال، الگوریتم های پیچیده، هسته های محاسباتی و قابلیت های هوش مصنوعی، ایکس باند وظیفه‌اش ایجاد یک شبکه راداری یکپارچه و ایجاد هماهنگی بین سامانه های پدافندی صهیونیست ها به ویژه سامانه ضد بالستیک و رادار آمریکایی است. مستقر در همان پایگاه هوایی آمریکا در صحرای نقب، همان پایگاهی که نشریه اینترسپت گزارش داده آمریکا در حال توسعه آن است و در سال گذشته یک قرارداد میلیون دلاری جدید با رژیم صهیونیستی برای ساخت تأسیسات پیشرفته‌تر برای مقابله با موشک‌های بالستیک منعقد کرده و حالا در تل آویو موشک‌های بالستیک ایرانی از میان امواج رادار آمریکایی ایکس باند می‌گذرند. موشک‌های 2 میلیون دلاری سامانه پدافندی پیکان را پشت سر می‌گذارند و به اهدافشان اصابت می‌کنند. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره‌مند شوید.
مهربان باشید. مهربان باشید.
ایران بر قله پیشرفت و توسعه. ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
ایران ایران رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزو 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره،
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان،
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. وقتتون بخیر باشه، انشالله که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید، از این به بعد هم برای شما یک روز بسیار خوب و عالی باشه. خب یه بخشی رو شنیدیم که مصداقش رو هممون دیشب دیدیم و کیف کردیم و از اتفاقش خوشحال شدیم. خدا قوت میگیم به همه کسانی که در اجرای عملیات وعده صادق دو زحمت کشیدن و دل ملت ایران و دل ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه رو شاد کردن. خب انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، حالتون خوب باشه. تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد، از جمله برنامه راه برد که 14:50 یعنی چند ثانیه دیگه براتون پخش میکنیم. 15:40 میتونید عزیز قدس رو بشنوید. ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی. این عناوین رو خدمتتون اعلام کردم، در فواصل بعدی انشالله باز بیشتر براتون توضیح میدم. در این نوبت پخش رادیو معارف که روز چهارشنبه 11 مهر ماه تقدیمتون میشه، آقای مهدی کاظمی تهیه کننده هستند، آقای رضا رضایی صدا بردار، هماهنگی بر عهده آقای روح الله محسنی هست و من هم علی رضا نعیمی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. راهبرد رو بشنوید، گفتمان سیاسی با محور جبهه مقاومت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بیستوار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز، شنوندگان خوب برنامه راه برد. در برنامه راه برد ما به راه بردهای محور مقاومت اشاره میکنیم و مباحث برنامه را از زبان کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف میشنوید. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. سلام استاد مشکیباف، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون رو، همه شنوندگان محترم. انشاءالله مباحثی که با هم بررسی میکنیم مرزی رضای امام زمان و مفید واسه مخاطبین عزیزمون باشه.
خیلی متشکر و ممنون از این دعای زیباتون در این ابتدای برنامه. یه فاصله میگیریم، انشاءالله بحث رو با استاد دنبال خواهیم کرد.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
خب عزیزان شنونده، ما در برنامه راهبرد در این برنامه‌های قبلی که توفیق داشتیم خدمت استاد مشکیباف بودیم، علاوه بر اینکه ایشون بحث راهبرد مقاومت رو از نگاه اندیشه قوی دینی مورد بررسی قرار دادن و تبدیل به یک گفتمانی شده که مورد اقبال صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفته، از نظر کنش میدانی هم اشاره کردن به کشورهایی که با محور قرار دادن راهبردهای مقاومت در نظم جدید منطقه نقش آفرینی میکنن و به جنبش مقاومت در کشورهایی مانند سوریه و لبنان اشاره کردن. تا اندازه که فرصت برنامه اجازه میداد ما نکات خوبی رو تونستیم درباره محوریت مقاومت در این کشورها از زبان استاد مشکیباف بشنویم. در این برنامه قصد داریم درباره محور مقاومت در کشور یمن از محضر ایشون بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مقاومت در کشورهای منطقه که از یک اندیشه به یک جریان تبدیل شد، یک روند بسیار مهم و دلنشین داره. عملا شما میبینید که جریان مقاومت شروع شده در منطقه که شاید بشه گفت پایریز اون جنبش های مقاومت گونه مقابل با رژیم صهیونیستی هست، با موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به یک گفتمان در این کشورها میشه و هر کدوم از اینها با بهره‌گیری از این الگو جانمایی درستی رو برای خودشون رقم میزنن. یکی از این جنبش ها که بسیار حائز اهمیت هست جنبش انصار الله یمنه. جنبش انصار الله یمن یا اون حوثی های جنبش سیاسی مذهبی یمن که فرقه ای از زیدی های یمن هستند، سال 1990 تأسیس شد. من لازم میدونم قبل از اینکه وارد این مجموعه بشم اشاره ای بکنم در گام اول به خود یمن و ساختاری که در یمن وجود داره. مستحضرید، یمن یکی از کشورهایی است که در یکی از اصلی ترین تنگه های 7-8 گانه جهان وجود داره. ما در دنیا 7-8 تا تنگه معروف داریم که مسئله اقتصاد و امنیت به این 7-8 تا تنگه بسیار وابسته است. تنگه هرمز، تنگه باب المندب، تنگه داردانل، کانال بوسفور، کانال سوئز، تنگه مالاکا، 7-8 تا تنگه هستند که معادلات جهانی به اونها وابسته است. تمام این تنگه ها وابستگی بسیار جدی به کشورهای دو طرف تنگه دارند. یکی از این تنگه ها که اقتصاد اروپا و آسیا بسیار به او وابسته است تنگه باب المندب، تنگه ای که عملا بیشترین ساحل مشترک رو با این تنگه یمن داره و در مقابل مجموعه های مثل جیبوتی و اینها قرار داره. کشور یمن سالها مستعمره عربستان بود و به همین خاطر همین الان هم که ما درباره یمن صحبت میکنیم، کسایی مثل منصور علی عبدالله صالح و امثال اینها که جلوتر توضیح خواهم داد، تمام اینها گزارهای عربستانی در یمن محسوب میشن.
بله.
یمن یک عقبه ای داره که چون ما با روی کرده مقاومت میخوایم یمن رو بررسی کنیم، از 1990 به بعد سعی میکنیم بهش ویژه تر توجه بکنیم. انصار الله یمن در سال 1990 تشکیل میشه و کنترل یه بخشی از کشور یمن رو در اختیار میگیره. اینکه بعضی ها انصار الله رو به علت بی اطلاعی زاییده سال 2014 میدونن و مربوط به دوران حمله عربستان به یمن، حاکی از اینه که از این عقبه بی اطلاعن. 24 سال قبل از حمله عربستان به یمن، یعنی سال 1990، مجموعه تشکیل میشه به نام حوثی های یمن یا جنبش انصار الله.
بله.
اینها باورشون باور زیدی مسلکی است. زیدی ها کیان؟ زیدی ها کسانی هستند که قائل به امامت امام با شمشیرند، یعنی وجود مبارک امیرالمومنین، وجود مبارک سید الشهدا، وجود مبارک جناب زید فرزند امام سجاد میشن جز امامهای اینها. امام رو کسی میدانند که قیام با شمشیر بکنه. به همین خاطر اینها اعتقادی به امام مجتبی به عنوان امام ندارند. تفکر زیدی مسلکی است. زیدی ها در یمن به عنوان تیره قالب مسلمان های عملیاتی محسوب میشن که تفکر انصار الله رو با بهره گیری از نگاه انقلاب اسلامی و افکار امام تشکیل میدن. نقطه برجسته تاریخچه انصار الله یمن تقابل اینها با آمریکاست که مسئله جدیدی هم نیست. من لازم میدونم اگر بخواد این تفکر به شکل دقیق تر جا بیفته به این مطلب اشاره کنم. شیعه 12 امامی که بهش میگن شیعه امامیه توقفگاه‌هایی در تفکر خودش داره. ما قائل به این هستیم که پیغمبر خدا 12 امام رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.
بله.
در این بین بعضی ها در بعضی امام ها یا امامزاده ها متوقف میشن. ما شیعه 4 امامی داریم، 5 امامی داریم، 7 امامی داریم، اسماعیلیه داریم، واقفیه داریم و امثال اینا. شیعه زیدی شیعیان 4 امامی هست که قائل به وجود مبارک پیغمبر خدا به عنوان نبی، امیر المؤمنین، سید الشهدا، امام سجاد و جناب زید به عنوان 4 امام عقیدتی خودشون هستن. جنبش زیدیه یک منظومه فکری عقیدتی سیاسی خاص داره که توسط یه شخصی به نام یحیی ابن حسین معروف به الهادی الالحق